سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. اولا سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، بزرگواران، اساتید حاضر در جلسه و تسلیت میکنم، میگم تبریک عرض میکنم. ایام به هر حال خیلی مهمی رو که ما در اون به سر میبریم، شهادت جمع زیادی از کودکان، زنان و به هر حال هموطنان و شهروندان فلسطینی که در غزه جان خودشون را از دست دادن، بیگناه و مظلوم. بحثی را که دوستان فرمودن من در خدمت عزیزان باشم و ارائه بکنم، بحث مقاومت از دیدگاه امام موسی صدر هست. خب ابعاد مختلفی داره دیدگاه امام موسی صدر و اگر بخوایم به همه این ابعاد اشاره بکنیم شاید در این جور جلسه ای امکان پذیر نباشه و ناگزیر باید به بخشی از اون مباحث بشه اشاره کرد. فقط یک یادآوری من عرض میکنم که یک یادداشتی قبلا از من منتشر شده در این زمینه که اونجا بحث چرایی و در واقع علت مقاومت از دیدگاه امام موسی صدر رو من ارائه کردم، بحث کردم راجع بهش در یک یادداشت مختصری که فکر میکنم در خبرگزاری مهر برای اولین بار منتشر شده. علی حال سعی میکنم به اون بحث دیگه من اشاره نکنم، اون در واقع بحث چرایی و دلایل مقاومت در نگاه تفسیری امام موسی صدر. چون امام موسی صدر در مباحث تفسیر قرآن خودش بر اساس مباحث قرآنی هم به این بحث اشاره میکنن و بحث مقاومت رو در واقع به نوعی قرآنی تلقی میکنن و تفسیر خاصی هم از این بحث ارائه میکنن که به نظرم قابل تأمل هست. حالا اون یادداشت رو دوستان میتونن در اینترنت جستجو بکنن و پیدا بکنن و ملاحظه بکنن. نکته دیگری که باز قابل اشاره است و من بهش نمیپردازم، یک جلسه شاید مفصلی باز نیاز داشته باشه که ما بهش بپردازیم، شاید برخی از گزارهایی که راجع بهش صحبت میکنم به اصطلاح به این مباحث و ناظر به این مباحث هم باشه و اون در واقع یک نگاه تمدنی هست به موضوع اسرائیل و به تعبیر خود امام موسی صدر در واقع این که ما با یک چالش تمدنی در اسرائیل و با اسرائیل مواجه هستیم. خب این هم یک موضوع به هر حال قابل بحث و گفتگو هست و فکر میکنم شاید در این جلسه نتونیم در واقع بهش بپردازیم به ابعاد مختلفش، ولی باز شاید حالا تا اونجایی که من بتونم شاید گزاره‌هایی رو در واقع مطرح بکنم. تأکید بحثم یا مباحثی که خدمت دوستان به صورت خلاصه ارائه میکنم عمدتاً در واقع در این محور خواهد بود که راجع به خود مقاومت و یک منظر دیگری از دلایل در واقع مقاومت مطرح شده در نگاه امام موسی صدر رو اینجا خدمت دوستان عرض بکنم. یک فرمایش معروفی امام دارن بعضا هم شاید موجبات بدفهمی رو فراهم کرده و اون این که اسرائیل شر مطلق هست. حالا در بعضی از تعابیرشون هم دارن اسرائیل باطل محض است، اسرائیل شر مطلق است. در همین کتابی که الان در دستم هست، در واقع کتاب لبنان به روایت امام موسی صدر و شهید دکتر مصطفی چمران که به کوشش مرحوم علی حجتی کرمانی تدوین شده و منتشر شده توسط مؤسسه محترم امام موسی صدر در ایران. اونجا ایشون در صفحه 89 می‌فرمایند که ما بارها هشدار داده ایم که اسرائیل شر مطلق است. این فرمایششون درسته، چون ایشون در جاهای مختلفی این موضوع رو مطرح کردن با همین صراحت، و اینجا هم همینطور می‌فرمایند که ما بارها هشدار دادیم که اسرائیل شر مطلق است، برای خدا و اسلام و انسانیت و اخلاق خطر و اخلاق. یعنی در واقع هم برای خدا، هم برای اسلام، هم برای انسانیت و هم برای اخلاق خطری عظیم است، و هر قدرتی که در برابر این شر مطلق و این دشمن غدار انسانیت بایستد مورد حمایت ما قرار خواهد گرفت. حالا اگر لازم شد من جملات دیگری رو در این زمینه خدمت دوستان عرض میکنم. ببینید، اون چه که به نظرم واجد اهمیت هست در آراء امام موسی صدر و فرمایشات امام موسی صدر این هست که در واقع یک حیث نظری به بحث ایشون دادن و از منظر نظری به بحث میپردازن، که حالا من بتونم مثلا بگم در تفسیر همین جمله‌ای که ایشون فرمودن که عمدتاً مباحث قرآنی هست، مباحثی رو که راجع به یهودیت هست، راجع به تأسیس اسرائیل هست، به لحاظ نظری و تمدنی ایشون اونجا مورد بحث قرار دادن و در واقع ابحاث نظری خودشون رو از منظر قرآن به بحث گذاشتن. اما در مقابل و در جهت دیگری هم اگر بخوایم اشاره بکنیم که ایشون این بحث رو مطرح میکنن، به لحاظ اندیشه ها و به لحاظ نگاه تمدنی و رویکرد تمدنی هست، که در اونجا هم باز ایشون به اصطلاح با صراحت زیاد فرمودن که اسرائیل و اون چه که در واقع ما با عنوان رژیم اسرائیل در فلسطین با اون مواجه شدیم و مواجهه داریم، یک چالش تمدنی هست در درون جهان اسلام، و اسرائیل به تعبیر ایشون ماحصل و نتیجه تمدن غرب هست. یعنی اگر ما بخوایم امروزه تمدن غرب رو هم بشناسیم، کافی ما به اقدامات 75 ساله رژیم اسرائیل در منطقه نگاه بکنیم و متوجه بشیم که به هر حال اگر ایشون می‌فرمایند که اسرائیل نتیجه و حاصل تمدن غرب هست به چه معناست. خب مباحث زیادی رو ایشون دارن اینجا مطرح میکنن. یک بخش هم مباحث اقدامات عملی ایشون هست که ما راجع به اونها هم باز میتونیم صحبت بکنیم، سخن بگیم، و به هر حال در این زمینه هم دیدگاه ایشون رو به صورت مفصل و مبسوطی در واقع ما طرح بکنیم، که خب حوزه در واقع به اصطلاح اقدامات ایشون بسیار مفصله. با توجه به این که در طول دو دهه فعالیت امام موسی صدر در لبنان، جنوب لبنان همواره از سوی رژیم صهیونیستی اسرائیل مورد هجوم واقع می شد و به هر حال تجاوزات و تهدیدهای زیادی رو در جنوبشون شاهد هست، به هر حال خود این حملات اسرائیل به جنوب لبنان و ایجاد ناامنی در جنوب لبنان باعث میشه که ایشون بحث مقاومت رو با شدت و حدت زیادی مطرح بکنه و هم ابحاث نظریش رو ملاحظه بکنه، طرح بکنه، هم ابعاد اندیشه‌ایش رو مطرح بکنه و نگاه تمدنی خودش رو اونجا ارائه بکنه و از سوی اقدامات عملی هم در این زمینه داشته باشه. بنابراین مقاومت و حرکت امام موسی صدر به سوی مقاومت در فضای چند فرهنگی و در واقع متنوع لبنان یک مسیر اجتناب ناپذیری بوده برای امام موسی صدر. این اجتناب ناپذیری در واقع به جهات مختلفی بود که من عرض کردم، هم ما میتونیم به لحاظ نظری، هم به لحاظ اندیشه‌ای و هم به لحاظ به اصطلاح اندیشه و تمدن و هم به لحاظ اقدامات عملیشون در واقع این دو مورد توجه قرار بدیم. در بخشی که من اشاره کردم که ایشون فرمودن اسرائیل شر مطلق هست، من این چند جمله رو باز اشاره بکنم که ایشون فرمودن که اسرائیل به چیزی پایبند نیست. این رو در جلد 12 مجموعه گام به گام ایشون اونجا مطرح کردن و باعث بسیار مفصلی دارن راجع به همین موضوع که در یک بخشش در واقع همین موضوع رو اشاره میکنن. اونجا کنگره های مختلفی که بوده، به هر حال تصمیمات مختلفی که نهادهای بین المللی گرفته بودن، البته تا اون موقعی که ایشون حضور داشتن در لبنان و ربایش اتفاق نیفتاده بود، تجاوزگری هایی که بوده، اینها رو همه رو ایشون فرمان که به هر حال اسرائیل به هیچ چیزی پایبند نیست. در واقع ببینید، اگرچه داعیه یک حکومت مذهبی وجود داره، ولی ایشون فرمان که این حکومت در واقع یک دولت دینی به شمار نمیاد، بلکه یک دولت در واقع نجات پرست به شمار میاد. بنابراین یک تفکیکی حاصل میشه اینجا بین این که ما اسرائیل رو یک دولت مذهبی و دینی به شمار بیاریم، یا این که نه، بگیم یک در واقع دولت نجات پرست هست و یک دولت غیر دینی بنابراین به حساب میاد و خب از منظرهای دینی و از آموزهای دینی داره برای این نجات پرستی خودش هر حال استفاده میکنه و مایه میگذاره. بنابراین ایشون معتقده که ما بایستی در واقع یک ارتش نیرومندی در مقابل چنین رژیمی تشکیل بدیم. این رژیم به همسایگان خودش، به ملت خودش، به هر کی که در واقع دستش برسه رحمی نداره و به هر حال تجاوزات این رژیم در طول 75 سال اخیر هم این رو به ما نشون میده. حتی ایشون معتقدن، میگن دوستی کشورهای عربی با امریکا هم باعث نشده که اسرائیل از تجاوزگری خودش دست بکشه. خب این حرف رو ایشون در واقع سالها قبل زدن، حداقل 4.5 دهه 5 دهه قبل این حرف رو ایشون زدن. امروز هم همین هست. البته اتفاقی که اینجا افتاده اینه که خب بسیاری از این کشورهای عربی و کشورهای مسلمان در خط مقاومت حضور ندارن و بنابراین امکان این که بخوان فشار بیارن و امریکا رو و اسرائیل رو از این ایجاد تنش در واقع برحذر بدارن، این هم امکان پذیر نیست. و حتی در یک فرمایش ایشون تصریح میکنن که ایالات متحده سرچشمه اسرائیل هست و اساساً تنها قدرتی که میتونه بر اسرائیل فشار بیاره ایالات متحده است. خب ما تو همین جنگ اخیر علیه غزه به عینه این رو شاهد بودیم که به هر حال حتی در بحث حمایتش و در واقع گسترش در واقع تهاجماتش و بمباران‌های منازل به اصطلاح فلسطینی‌های بی‌دفاع، پشتیبان اصلی این کار آمریکایی‌ها بودند. حتی در عدم دسترسی و عدم در واقع ایجاد آتش بس هم باز می‌بینیم که آمریکایی‌ها اینجا خیلی مؤثر بودند و نقش مهمی داشتند. خب این رو امام اون موقع فرمودن، حدود 5 دقیقه فرمودن که ایالات متحده سرچشمه اسرائیل هست و اساساً تنها قدرتی هم که میتونه به اسرائیل فشار بیاره ایالات متحده است. اینی که الان عرض کنم خدمتتون نقل میکنم از هم مجموعه 12 جلدی، جلد 12 هست که خدمتتون دارم مطرح میکنم. بنابراین اون چی که من عرض کردم که این اجتناب ناپذیری به اصطلاح مواجهه با اسرائیل، یک مواجهه قدرتمندانه، یک مواجهه نظری و یک مواجهه عملی با رژیم صهیونیستی، تو این فرازها در واقع به نوع خودش رو نشون میده. از سوی بحث حالا تو خود لبنان هم ما در مقطعی شاهد هستیم، حتی در زمان خود حضور حضرت امام موسی صدر، اونجا در واقع بحث جنگ داخلی لبنان مطرح میشه. تقریبا 19 ماه خب ایشون حضور دارن، حدود 2 سال از جنگ داخلی لبنان رو حضور دارن و اقداماتی که ایشون انجام میده برای اینکه این جنگ فروکش بکنه و بعدن هم تداوم پیدا میکنه، حدود 15 سال تقریبا در منطقه خطر در واقع این جنگ داخلی حضور داره. ولی امام خطری رو که اونجا گوش زد میکنن سوء استفاده اسرائیل هست و خطر تجزیه لبنان هست و تأسیس اسرائیل جدید در منطقه. امام به همون شدت و حدتی که نسبت به رژیم صهیونیستی به اصطلاح موضع میگیرن و اون رو شر مطلق خطاب میکنن، در خود لبنان هم مترصد این هستن که به هر حال امور لبنان به گونه ای سامان بگیره و این تنوع فرهنگی و مذهبی که در لبنان وجود داره به گونه ای پیش بره که این باعث نشه که حالا اون اختلافاتی که وجود داره، حتی جنگ داخلی که اتفاق افتاده، اینها به ظهور یک اسرائیل جدید که از نظر ایشون خطرناکتر هم میتونه باشه در منطقه اتفاق بیفته. خب بحث دارا دیگری که باز میتونه به این اجتناب ناپذیری مقاومت از سوی امام مورد تاکید باشه، خود وضعیت دولت لبنان هست. وضعیت گروه ها و احزاب و جریان هایی هستن که در لبنان حضور دارن که اینها خب اولا از یک همبستگی اجتماعی خوبی بهره‌مند نیستن در اون دوره و در اون زمان، و از سوی هم دولت لبنان به تعبیر امام موسی صدر در واقع مسئولیت خودش رو برای حمایت از جنوب لبنان و محرومیت هایی که وجود داره عمل نمی کنه به این مسئولیت خودش، این مسئولیت رو نمی پذیره. ایشون متعاضی این هست، مطالبه اصلی امام و شیعیان لبنان این هستش که ارتش لبنان در جنوب مستقر بشه و به هر حال جلوی تجاوزات رژیم صهیونیستی رو بگیره، امنیت رو تأمین بکنه برای کشاورزان و به هر حال شیعیان که در عمدتاً هم در جنوب حضور دارن و ساکن هستن. از طرف دیگه حضور فلسطینیان هم در لبنان به هر حال خیلی مشهود هست و وجود دارن و حضور دارن. مسئله توطین اونها یک مسئله هست که امام با این مسئله به شدت مخالفت میکنن و شاید همین مسئله باز در یک مواقعی باعث اختلافاتی بین ایشون و دیگر گروه ها میشه، چون به هر حال ایشون معتقدن فلسطینی ها باید برگردن به فلسطین و این در واقع توطین اونها و اینکه شهروند لبنان بشن یا شهروند هر کشور دیگری بشن، این در نهایت میتونه به جبهه مقاومت در فلسطین آسیب وارد بکنه. بنابراین خود حضور گسترده فلسطینی ها و اردوگاه های فلسطینی ها در لبنان یک مسئله ایه که به هر حال امام نسبت به اون باید موضع داشته باشه. البته امام از حضور نیروی مقاومت فلسطین در لبنان حمایت میکنه و تصریح میکنه که این حمایت ما یک حمایت مطلق هست و خب مراودات و تعاملات و تبادلات زیادی هم با جنبش فتح داره و به خصوص با یاسر عرفات و دیگران، و حتی بعدن که در واقع بخش نظامی جنبش محرومان رو با عنوان سازمان عمل هم تأسیس میکنن، در واقع آموزش نظامی این نیروهای عمل هم توسط همین مقاومت فلسطین و جنبش آزادی بخش و فتح داره اتفاق میفته و انجام میشه. خب بنابراین حالا یک بخش اقدام عملی امام موسی صدر در اینجا هم بحث به اصطلاح تأسیس خود سازمان عمل هست که در واقع مخفف افواج مقاومتون لبنانیه از 3 کلمه تشکیل شده. این سازمان رو هم امام در واقع با توجه به اون مسئولیت گریزی دولت لبنان و تهاجمات در واقع مکرر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان موجب میشه که این جنبش رو یا این سازمان رو که برخواسته از جنبش محرومان لبنان هست شکل بده، به خاطر اینکه از حملات اسرائیل به روستاها و مناطق مختلف به اصطلاح لبنان به ویژه جنوب لبنان جلوگیری بکنه و به هر حال با تأسیس عمل من فکر میکنم یک فضای در واقع جدیدی در لبنان شکل میگیره در برای مقابله با رژیم صهیونیستی و مقاومت، که حالا بعدن هم وقتی که اسرائیل به لبنان حمله میکنه و حتی وارد میشه و تا بخشایی هم جلو میاد تا بیروت هم در واقع در اشغال رژیم صهیونیستی هست، این جنبش و نیروهای در واقع جنبش عمل و سازمان عمل هستن که در واقع مقاومت میکنن و در نهایت هم به اصطلاح باعث میشن که از بخشهای مختلف لبنان اسرائیلی ها خارج بشن. البته اینجا بحث‌های مختلفی هست، من نمیخوام واردش بشم، بحث سوریه هست، بحث حضور ارتش سوریه در لبنان برای اینکه به اصطلاح جلوگیری بکنه از جنگ داخلی و حمایت بکنه از مقاومت فلسطین و از شیعیان و اینها، بحث‌های به هر حال هر کدوم یه بحث خیلی مهم و مفصلی داره که ما بهش نمیتونیم بپردازیم اینجا. ولی تأسیس جنبش عمل بعد از تأسیس مجلس اعلای شیعیان لبنان به نظرم دومین نقطه‌ای هست و دومین در واقع به اصطلاح نقطه قابل اتکایی هست برای امام موسی صدر که در واقع مقاومت رو در جامعه لبنان و کشور لبنان پیش ببره، به صورت مستقیم در واقع خودش میاد این نیروی نظامی رو تأسیس میکنه. در مباحثی که امام دارن یک نقطه بسیار مهمی رو ایشون مطرح فرمودن که ما در برابر حوادث پیش آمده، مثلا بحث همین تجاوزات رژیم صهیونیستی یا هر حادثه دیگری که به هر حال مشکلات زیادی رو ممکنه برای یک جامعه به وجود بیاره، ما در واقع از راه‌های پیشروی که میتونیم به اونها اتکا بکنیم چهار مسیر رو میتونیم مورد توجه قرار بدیم. الان مسئله ما در واقع اسرائیله، الان مسئله ما تجاوزات رژیم صهیونیستی هست به کشور لبنان اولا، و قبل از اون در واقع میبینیم که اشغال فلسطین و بیخانمان کردن هزاران نفر از فلسطینی ها و بیخانمان کردن اونها و آوارسازی اونها که خب این اتفاق رقم خورده. اینجا ما چه به اصطلاح مسیر رو میتونیم طی بکنیم، ما چه مواجهه‌ای میتونیم داشته باشیم در مقابل این اتفاق؟ شما میفهمن یا اینکه ما میتونیم تسلیم بشیم، کما اینکه خب گروهی تسلیم شدن در خود فلسطین، دی تسلیم شدن و هرچی که داشتن در اختیار اسرائیلی ها گذاشتن و حالا اینکه چه اتفاقاتی بعدش رقم خورده قابل بحثه. دومین مسیر یا راه حل اینه که ما مهاجرت بکنیم و از واقعیت ها بگریزیم، که خب در خود هم در واقع فلسطین این رو شاهد هستیم که عده‌ای هجرت کردن و از خانه و کاشانه خودشون گذشتن. در جنوب لبنان هم باز همین اتفاق میفته، یعنی جنوب لبنان وقتی که با تهاجمات و تجاوزات رژیم صهیونیستی به هر حال مواجهه داره، یه عده‌ای مهاجرت میکنن و به هر حال ترک میکنن صحنه رو. سوم فرمان که ما در صدد تغییر اوضاع بر بیاییم، ولی اینجا ایدئولوژی مربوط به خودمون نباشه، مربوط به دیگرانه. ما میخواهیم اوضاع رو تغییر بدیم ولی با ایدئولوژی دیگران. حالا در مقاومت اگر بخواهیم مثلا مقاومت هم بکنیم، بیایم وابسته بشیم به یکی از کشورها و از طریق در واقع حمایت ها و پشتیبانی های نظری و عملی اونها مثلا بیایم یه اتفاقی رو رقم بزنیم. که حالا در لبنان بحث کمونیسم مطرحه، بحث ایدئولوژی کمونیسم هست و گرایش خیلی از شیعیان در اون دوره ها به کمونیسم هست و یا از طرف دیگه بحث مکتب سرمایه‌داری. خب اینا هم ایدئولوژی کمونیسم و هم سرمایه‌داری، اینها تفکرها و ایدئولوژی‌های موجود در لبنان بوده و خب خیلی از افرادی که در لبنان زندگی می‌کردن اینها متصل می‌شدن به یکی از این مکاتب و کارهای خودشون رو پیش می‌بردن. اما مسیری که امام میگه ما باید انتخاب بکنیم این نیست. مسیری که امام فرمودن ما انتخاب می‌کنیم مسیر تغییر اوضاع هست، ولی با ایدئولوژی اصیلی که برخواسته از خود این جامعه باشه. تعبیریشون جالبه، میفرمان با ایدئولوژی اصیلی برخواسته از خاک خود، آسمان خود، کشور خود، منطقه خود، میراث خود و برخواسته از جرفای ایمان خود. ما اینجوری جامعه رو باید دگرگون بکنیم. که مسئله مقاومت به نظرم کاملا در همین بخش در واقع وجود داره، حضور داره و امام مسعود از این منظر در واقع ورود میکنه به بحث مقاومت و مقاومت رو در واقع پیش میبره و اساسا شکل میده. چون به هر حال اون چیزی که بعداً در لبنان تداوم پیدا میکنه با حضور حزب الله، با ظهور حزب الله، خب همین ادامه مسیریه که از اندیشه و عمل امام مسعود در واقع به وجود اومده. و در فلسطین هم به نظرم همین هست و همین در واقع به صورت متفاوت تری در واقع رخ میده و پی گرفته میشه. حالا اینجا بحث‌های دیگه ای هم هست که در واقع ما میتونیم مطرح بکنیم. نمیدونم، به من نفرمودید که وقت در واقع چقدر هست. من 27-8 دقیقه فکر میکنم صحبت کردم. اگر هم مقدار فعلا کفایت میکنه انشاءالله باز در نوبت بعد نکاتی هست که خدمتون عرض بکنم و الا ادامه بدیم. ادامه بدم من؟ بسیار خوب، بسیار خوب. مطلب دیگری که حالا در ادامه در واقع همین عرایزم خدمت عزیزان و سروران عرض بکنم این هستش که امام موسی صدر در مباحثی که دارن، از جمله در مباحثی که در کتاب نایه و نی منتشر شده، البته خب مباحثیشون در آثار مختلفی که با عنوان در قلمرو و اندیشه امام موسی صدر اومده، اینها بعداً یک جا در مجموعه 12 جلدی گام به گام هست، ولی حالا چون من از قبل این آثار رو در اختیار داشتم به نقل از اون در واقع این بحث ها رو، حالا ارجاعاتی که دارم به این مباحث هم هست، هم گام به گام هست و هم در واقع مثلا همین کتاب نایونی در صفحه 379 ایشون اونجا خب بحث مفصل و مهمی رو مطرح میکنن در باب ضرورت موضع‌گیری تاریخی، که حالا بخش عمدش در واقع همین نگاه تمدنی امام موسی صدر هست به پدیده صهیونیسم، به پدیده اسرائیل و کشور اسرائیل و اینکه تمدن مادی غرب چه در واقع فجایعی رو در دنیا به وجود آورده و از جمله در منطقه و در کشور فلسطین و حالا در مقابله با همسایگانش از جمله لبنان، که خب به هر حال بخش‌های زیادی از لبنان رو هم بعداً اشغال میکنه و خب اون موقع دیگه از امام موسی صدر حضور ندارن. یه نکته‌ای که اینجا اشاره میکنن بحث مشروع بودن مقاومت فلسطین و فلسطینیان هست و بحث نامشروع بودن خود اسرائیل هست. این رو در صفحه 379 اشاره فرمودن، بحث مقاومت فلسطین از دیدگاه دین که به صورت بسیار روشنی بر غیر قانونی بودن اسرائیل در شکل گیری و اقداماتش تاکید میکنن و بر مشروع بودن مقاومت فلسطین در داخل اراضی اشغالی و بیرون از اون. ببینید تعبیرشون به نظرم دقیق هست، یعنی هر در واقع زحمتی که مقاومت فلسطین برای اسرائیلی ها ایجاد بکنن در درون اسرائیل، در درون فلسطین و در درون سرزمین های اشغالی و اراضی اشغالی به تعبیر ایشون و در بیرون از اون مشروعیت داره از نظر ایشون. بنابراین مقاومت یک وجه فقط فلسطینی از نظر ایشون پیدا نمی کنه، یک وجه گسترده پیدا میکنه. در لبنان اگر بتونن ضربه‌ای به اسرائیل بزنن باید این انجام باشه بشه و مشروع از نظر ایشون. در کشورهای دیگه امروز ما محور مقاومت رو اگر ببینید در از طریق یمن داره مثلا این اتفاق رقم میخوره، از طریق عراق داره این اتفاق رقم میخوره، از طریق سوریه داره این اتفاق رقم میخوره. اینها به نظر ایشون مشروع هستش. چرا مشروعه؟ چون اسرائیل اولا تأسیسش خب با ایرادات زیادی که وجود داشته اتفاق افتاده، با زور اتفاق افتاده، با بیخانمان کردن تعداد زیادی از ساکنانش اتفاق افتاده و متاسفانه بعد از اون هم از 1948 هم که در واقع به صورت رسمی پذیرفته شده باز هم به هیچ کدام از تعهدات بین المللی خودش عمل نکرده و بنابراین این مشروعیت و نامشروعیت این دو تا وجهی که من عرض کردم از نظر امام موسی صدر اینجا خودش رو نشون میده. ایشون هم اتفاقا اینجا به همین مباحثی که اشاره کردم، یعنی قطعنامه‌های شورای امنیت به اصطلاح اشاره میکنه که این قطعنامه‌ها از سوی مشروعیت قانونی بودن مبارزه مردم فلسطین رو صحه میگذاره و نامشروع بودن در واقع اقداماتی که رژیم صهیونیستی داره رقم میزنه. عرض کنم خدمت شما باز در ادامه در واقع در همین مباحثی که اینجا دارن بحث انسان محترم و انسان نامحترم رو مطرح میکنن. ببینید یه بحثی هست که به هر حال حالا امروزم خیلی تو این جنگ اخیر هم به نظرم خیلی مطرح شد و به اصطلاح مورد توجه قرار گرفت، پاسخهای زیادی هم از طرفین داده شد. ایشون فرمان که اولا خب ما باید با اسیران به اصطلاح که گرفته میشن مثل اسیر جنگی رفتار بکنن و رفتار میشه از هر دو طرف، که حالا ایشون میگه که اسرائیل به این عمل نمی کنه. اما موضع دین رو که اینجا ایشون میخواد ارائه بکنه، چون میخواد از منظر دین در واقع مقاومت فلسطین رو تقریر بکنه، میفرمان که دین هر انسانی رو که به اصطلاح صرف نظر از اعتقادات و مذهب یا اندیشه و اعتقادش محترم میشموره، برای اون نگاه اولی که وجود داره برای همه، برای هر دینی حالا به خصوص دین اسلام، اینه که انسان محترمه صرف نظر از هر اندیشه و اعتقادش. اما اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاق اینه که اگر انسانی در نتیجه اعتقادات زیان آور تبدیل به جرثومه‌ای بشه که در زمین فساد و تباهی میکنه و جوامع رو به انواع بیماری ها مبتلا میسازه، در این صورت میگه دین ارج و حرمتی برای این موجود قائل نیست. و اسرائیل از زمان تأسیسش و از زمان شکل گیریش اینطوری بوده که هیچ ارج و قرب و احترامی برای انسان قائل نیست و همین در واقع تهاجمات اخیر تو این 50 روز اخیر که به شکل وحشیانه ای در واقع غزه رو مورد تهاجم قرار داد، ما این رو شاهد هستیم. خب این هم البته برمیگشت به اون نگاه نظری امام که به هر حال ایشون بحث نجات پرستی رو و افکار نجات پرستانه ای که وجود داره رو منشأ چنین نگاهی میدونه. خب برای همین هم هست که این اتفاقات رو رقم میزنه و این اتفاقات وجدان اونها رو هم ممکنه به درد نیاره، که در مقابل میبینیم نگاه غرب هم همینه، یعنی نگاه سیاستمداران غربی که امام موسی صدر اسرائیل رو ذیل این تمدن به شمار میاره، هم همین در واقع نگاه وجود داره و همین وضعیت در واقع حاکم هست و اونها خودشون رو موظف میدونن که از اسرائیل حمایت بکنن. به هر حال اسرائیل تو منطقه از منافع اونها حمایت میکنه و اونها هم خودشون رو موظف میدونن که از اسرائیل حمایت بکنن. اما سه تا پایه رو اینجایشون مطرح میفرمان راجع به اینکه جهاد و مقاومت از کجا ناشی میشه، یعنی به رغم بحثایی که حالا ما اینجا خدمت دوستان مطرح کردیم، ولی به صورت خلاصه ایشون میفرمان که این جهاد و مقاومتی که در منطقه وجود داره و باید وجود داشته باشه و باید تقویت بشه و باید جلوه اسرائیل بیسته و در واقع منطقه رو و انسان رو و جهان رو از شر این موجود در واقع باطل رها بکنه، این در واقع بر سه پایه هست یا از سه پایه نشأت میگیره. یکیش ایمان هست، نخستین پایه‌ای که جهاد و مقاومت بر اساس اون شکل میگیره ایمان هست، اون هم ایمان به خداوند آفریننده هستی. ایشون البته توضیح دادن این مطلب رو که من ازش عبور میکنم، به توضیحات نمیپردازم. اونجا یک اشاره‌ای دارن به فرمایش امام علی خطاب به فرزندشون محمد حنفیه که در جنگ به ایشون نصیحت میکنه و میگه که از این از در واقع اصل یعنی ایمان به خدا تو این گونه در واقع بهش در واقع عمل کن یا وفادار باش که اگر کوها از جا بجنبند تو پا بر جا باشی. ببینید مقاومتی که امام داره ازش صحبت میکنه این گونه در واقع ترسیم میشه، یک ایمانی که به تعبیر امام علی اگر کوها از جا بجنبند این شخص و این فرد و این انسانی که مقاومت رو برگزیده از جای خودش نجنبه، تکون نخوره و نهراسه و مقاومت در واقع ادامه بده. پایه دوم میفرمان که کسی که مقاومت رو در واقع انتخاب میکنه و جهاد در راه خدا رو انتخاب میکنه بایستی با آگاهی کامل و دقت و سنجیدگی اقدامات و خط مشی خودش رو برنامه ریزی و طراحی بکنه. من در اون یادداشتی که خدمتتون عرض کردم در باب چرایی و دلایل مقاومت از نگاه امام موسی صدر قبلا هم منتشر شده، اونجا به بحث حکمت و خرد و عقلانیت اشاره کردم. مقاومت یک چیز در واقع غیر عقلانی نیست، به اصطلاح مقاومت باید بر اساس همین آگاهی کامل و دقت و سنجیدگی اقدامات و خط مشی و برنامه ریزی خودش رو طراحی بکنه. این رو به عنوان پایه دوم امام بهش اشاره میکنه. و پایه سوم که اون هم به نظرم بسیار اهمیت داره، به خصوص در یه جامعه مثل جامعه متنوع و فرهنگی لبنان، که ایشون میفرمان که باید در حرکتهای خودمون از ستیزگری های جنبی بپرهیزیم. ببینید در یه جامعه مثل جامعه لبنان و یه جامعه دیگری شبیه جامعه لبنان که یک تکثر فرهنگی داره، این جامعه میتونه آبستن در واقع کنش ها و واکنش هایی باشه که در مقابل همدیگه اتفاق بیفته و رقم بزنه، یک بحران هایی رو و رقم بحران هایی رو رقم بزنه که در واقع رهایی از اون بحران ها ممکنه در واقع خسارات زیادی رو متحمل بشن و سرمایه زیادی رو به چالش بکشه. بنابراین ایشون فرمان که در واقع ما نبایستی در واقع به سمت ستیزگری های جنبی بریم، بین اعراب، بین مسلمانان و مسیحیان نبایستی در واقع وضعیتی به وجود بیاد که اصل و اساس در واقع کشور و ارزش های اون و فکر متعالی اون جامعه در واقع آسیب ببینه. حالا این سه تا پایه به نظرم سه تا پایه بسیار مهمیه که از طرف ایشون مطرح میشه و بایستی در واقع ما در بحث مقاومت وقتی داره حالا دیدگاه امام موسی صدر رو داریم بهش اشاره میکنیم، این اردوگاه دشمن یعنی اسرائیل از این به اصطلاح مبنا مورد به اصطلاح مقاومت و واقع بشه. یعنی در واقع تعبیر جالبیشون دارن که اسرائیل رو به عنوان اردوگاه دشمن به حساب آوردن. یعنی تأسیس اسرائیل برای این بود که یک اردوگاهی داشته باشه دشمن یا تمدن غربی در دل جهان اسلام و بتونه در واقع هر موقع خواست در واقع این تجاوزات خودش رو انجام بده و اضطراب و نگرانی رو برای منطقه به ارمغان بیاره. خب این خیلی چیز عجیبیه که در واقع تو منطقه غربی ها رقم زدن. بنابراین ما بایستی با بر اساس این سه تا پایه‌ای که امام مطرح فرمودن بتونیم اقداماتی رو شکل بدیم که این اقدامات بتونه به صورت خردمندانه و عقلانی وضعیت مقاومت رو به سمت مطلوبی پیش ببره. اما نکته پایانی هم که حالا چون وقتم یه باطنه پیدا کرد من اشاره بکنم، بحث آینده این وضعیت هست و آینده اسرائیل هست. حالا غیر از این، حالا من این که اشاره کردم به هر حال یه جمله ایشون داره، من دوست دارم این رو هم اشاره بکنم قبل از اون جمله پایانی که میخوام خدمتون عرض بکنم. میفرمان اگر شیعه خودش رو در برابر جوانی اسرائیلی یا روستایی اسرائیلی یا مسلحی اسرائیلی یا وضعیت اجتماعی سیاسی اسرائیلی ببیند، این شیعه از طریق دولتش یا از طریق فرقش یا خودش دو راه بیشتر نداره. قبلا من عرض کردم چهار مسیر رو ایشون پیش پای میگذاره، ولی اینجا به دو تا مسیر اشاره میکنه که حالا به صورتی خلاصه در واقع اون چهار دیدگاه اینجا هم اشاره میشه. یا در برابر این چالش تسلیم بشه یا با اون مبارزه بکنه. اینجا خیلی تاکید دارن که این دو تا راه بیشتر نداره. تسلیم شدن یعنی در برابر اسرائیل سر خم بکنه و آلت دست این نیروی بزرگ در منطقه بشه که نتیجهش فساد و کوتاه آمدن. میگه این رو شیعیان نمیپذیرن. شیعیان به چنین چیزی تن نمیدهن. و همونجا بحث در واقع آینده این اسرائیل رو هم پیش بینی میکنه و جالبه اونجا ایشون اشاره فرمودن که هیچ کس نمیتونه امتی رو وادار کنه که در فساد سقوط کنه و از بین بره. بنابراین تنها راه پیش روی شیعه در 25 سال آینده مقابله با این چالشه، این که ما تسلیم بشویم یا مبارزه بکنیم، تسلیم بشیم یا مقاومت بکنیم. من به نظرم میرسه که حالا اون 25 سالی که گذشته به نظر میرسه که لبنان و شیعیان لبنان و مسیحیان لبنان و مسلمانان لبنان و فلسطین و سایر مسلمانان و ملت‌های مظلوم منطقه اینها راه مقاومت رو و راه مبارزه با رژیم صهیونیستی رو در پیش گرفتن و خب ایشون میفرمان که این کار سختی هم هست. یعنی این که ما راه مبارزه رو و مقابله رو و مقاومت رو با رژیم صهیونیستی در پیش بگیریم این خیلی سخت هست. چون چرا سخته؟ من اشاره کردم این یک چالش تمدنی هست. این پاسخ هم یک پاسخ تمدنیه، یعنی مقاومت هم یک مقاومت تمدنی خواهد بود. بنابراین ایشون فرمایند که در همون سطحی که اسرائیل تقویت شده و قوی هست ما باید قوی بشیم. فرمایش صریح ایشون اینه که باید رو سطح روستاهای خود را تا سطح روستاهای اسرائیل بالا ببریم، سطح جوانانمان را تا سطح جوانان اسرائیل، سطح سلاح و تفکرمان را تا سطح سلاح و تفکر اسرائیل. این کار در منتهای سختی است. ایشون خودش اذعان داره به اینکه این کار کار سختیه، این مقاومت، این تقویت و این قدرتمندی بسیار سخته، اما کاریه که باید صورت بگیره. هر اندازم که به فرمایششون فرمان که سخت باشه، ببینیم باید همین مسیر رو بریم، جز این مسیر دیگری وجود نداره. یعنی در مقابله با رژیم صهیونیستی اسرائیل این اتفاق باید رقم بخوره. و ایشون فرمودن که به هر حال این در این ربع قرن شیعه نخبه مسلمانان و عرب خواهد شد، که حالا ما شاهد هستیم که این اتفاق افتاد، و اینکه شیعه در 25 سال در این 25 سال آینده در نتیجه وجود دشمن اسرائیلی نقش تاریخی خودش رو بازپس میگیره. حالا ایشون در بحث حالا جنبش محرومان به خصوص بحث حتی شیعه رو هم به میان نمیاره، همه محرومان لبنان در زیل اون جنبش قرار میگیرن و به هر حال در مقابل محرومیت و محرومیت ها قیام میکنن، و محرومیت ها هم از نظر ایشون هر چیزیه که در واقع ستم رو روا میداره و هر چیزیه که انسان رو از حق زندگی و حق حیاتش در واقع محروم میکنه. یک بار در واقع معنایی به شدت بالایی داره این محرومیت ستیزی ایشون، و که حالا در بخشی در واقع به همین به اصطلاح مقاومت هم برمیگرده. فرمودن در جمله پایانی ایشون میفرمان من شخصا به آینده شیعه خوشبین هستم و به اذن خدا بر این اساس کار خواهم کرد. حالا این خلاصه ای بود از مباحثی که امام دارن راجع به مقاومت، و حالا از یک منظر دیگری من فقط میخواستم تکمیل بکنم بحث رو و هم مقدار اکتفا میکنم. اگر در پایان بحث ها نکته مطلبی سوالی نقدی باشه انشاءالله میشنوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.